بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب تعریف علم اصول و به عنوان آخرین بحث در این مورد، علم اصول رو و تعریف علم اصول رو جمع‌بندی می‌کنیم. اولین مسئله‌ای که یادمون باشه این که گفتیم علم اصول نفس القواعد و نه اینکه علم به قواعد باشه. پس در مسئله اول طبعا لحضرت امام علم اصول نفس قواعده، اینجا نگفتیم دیگه، اگه بخواییم بگیم باید برگردیم 25 جلسه رو دوباره از اول شروع کنیم. ابتدا هم در تعریف علم هم در تعریف علم اصول گفتیم به طور کلی که علم اصول علم به قواعد نیست، علم به قضایا نیست، بلکه خود قضایا است. حالا امروز جلسه‌مون جمع‌بندی در حقیقت این مجموعه این جلسات، پس از همینجا اون لفظی رو که انتخاب میکنیم برای پایه تعریفمون لفظ قواعد. نکته اول پس این شد که علم اصول نفس القواعده، نه علم به قواعده، نه صناعته که در تعبیر مرحوم آقای آخون بود، نه خیر ایجاد خود قواعد. مسئله دوم، تفاوت مسائل اصولی و قواعد فقهی چیست؟ این بحثی بود که از پیش از ماه محرم شروع کردیم و بعد ماه محرم هم ادامه پیدا کرد. اقوال متعددی درش بود. اون قولی رو که انتخاب کردیم در نهایت قولی بود که مربوط به مرحوم آقای آخوند بود. این بود که گفتیم مسائل اصولی در همه ابواب فقه جریان دارن، اختصاص به یک باب دون بابه ندارن، اما مسائل فقهی و قواعد فقهی در برخی از ابواب فقه جریان پیدا میکنن. قاعده لاتعاد مربوط به فقط باب صلات، قاعده لایزمن مربوط به معاملات، قاعده طهارت مربوط به باب طهارت، قاعده کل امرئ مسلم مربوط به باب خودشه، هر قاعده مربوط به باب خودشه. اما از اون طرف لا ضرر یه بحث اصولی است. چرا؟ به خاطر اینکه در همه ابواب فقه جریان داره، استصحاب حجیت خبر واحد و قصه علازاله. پس برای اینکه تمایز بدیم بین مسائل علم اصول و قواعد فقهی، لازمه یه قیدی رو وارد تعریف بکنیم و اون این که بگیم حال کونها این قواعد غیر مختصت به بعض ابواب فقه، اگه اختصاص به بعض ابواب فقه داشتند قواعد فقهیه هستند، اگر اختصاص به برخی از ابواب فقه دارند از زمره مسائل علم اصول نیستند. خب پس این هم از نکته سوم، این که ملاک فارقه و متفاوت گذار بین مسائل اصولی با مسائل غیر علم اصول نه فقه چیه؟ برای مثلا فرض بفرمایید ما در ادبیات، در رجال، در علم معانی و بیان پیرامون مسائل مختلفی بحث میکنیم، اینها هم همشون پیش درآمد علم و فقه هم در فقه تأثیر دارن، فقط که بحث مشتق تأثیر در فقه نداره. بحث معنای کلمه سعید چیست در فقه تأثیر داره. بحث این که آیا زراره سقه است یا سقه نیست در فقه تأثیر داره. پس بسیاری از علوم نتایجشون در علم فقه، در علم فقه مؤثرن. چی بیاریم که بین علم اصول و اون علوم تفاوت بذاریم؟ مثلا اگر شما میگید هرچه در طریق استنباطه، خب بحث این که مشتق حقیقت در من قضا هست یا نه در طریق استنباطه، اما بحث از این که کلمه سعید به چه معناست اونم در طریق استنباطه. بحث این که لفظ فلان روایت به چه معناست او هم در طریق استنباط. بحث این که آیا روات اخبار ما چه احکامی دارن اونم در طریق استنباطه. بالاتر از او بحث این که قیاس شکل اول منتجه اونم در طریق استنباطه. پس باید یک چیزی پیدا کنیم که اون قواعدی که مربوط به اصولن و در طریق استنباطن با اون مسائلی که در طریق استنباط هستن اما مربوط به علم اصول نیستن بین اینا فرق بذاره. عبارتی رو از مرحوم آغازی ها خوندیم سابقا، گفت این فرق رو ما با لفظ ممهده بیان میکنیم. میگیم آقا قیاس شکل اول منتجه یا نه این برای فقه تمهید نشده، اما بحث از مشتق برای فقه تمهید شده. بحث درباره این که زرار حجت یا نه خودش بحث تاریخی است، اما این که امر حجت در وجوبت ممحدتون للفقه، لذا به وسیله لفظ الممحده طبعاً لمرحوم آغازی های عراقی میاییم فرق میذاریم بین اون قواعدی که مربوط به علم اصولن با اون قواعدی که احیاناً به درد فقه میخورن اما مربوط به علم اصول نیستن. پس اینم قید سوممون درباره تعریف علم اصول. مسئله چهارم، یادمون باشه میگفتیم نتایج استدلال های فقهی یا حکم شرعی هم یا وظیفه عملی. بحث مفصلی داشتیم، گفتیم قدما قائلن به این که نتیجه فقه حکم. آقای آخوند اومد گفت نتیجه فقه گاهی حکمه گاهی وظیفه عملیست. بعد یا اومدن خواستن با یه لفظ به این اشاره کنن، ولی ما یه لفظی پیدا میکنیم که هم به حکم شرعی توجه کنه و شامل حکم شرعی بشه و هم شامل وظیفه عملی. پس همه حرف آقای آخوند، مرحوم بجنوردی، مرحوم امام، همه حرفشون این بود که آقا نتایج فقه گاهی حکمن گاهی وظیفه عملی. ما میگیم همه این نتایج زایده چی هن؟ زایده استدلال فقهی هن. پس لفظ استدلال فقهی برای ما کافیه. این لفظ استدلال فقهی در تعاریف برخی از بزرگان خاطرتون باشه بود، تعریف مرحوم شهید صدر بود که از این واژه استدلال فقهی استفاده کرده بود. هر دو رو شامل میشه؟ بله، چون استدلال فقهی میکنید به نتیجه میرسید که وظایف عملی است. استدلال فقهی میکنید به نتیجه میرسید اباحه لا اقتضایی است. خود مرحوم صدر نگفته بود. استدلال فقهی میکنید، حالا شاید هم مرحوم صدر قیاس به کار برده بود الان، یا استدلال فقهی میکنید نتیجه میگیرید به این که استدلال فقهی نتیجهش حکم شرعیه. استدلال عقلی در اصول میکنید، براءت رو ثابت میکنید، براءت رو میبرید در دل فقه، از دلش استدلال فقهی میکنید. عقل هم وقتی یکی از منابع فقه بود، استدلال عقلی درون فقهی میشه استدلال فقهی. استدلال فقهی روایی داریم، استدلال فقهی اجماعی داریم، استدلال فقهی عقلی داریم، استدلال فقهی انواع دیگه هم میتونیم داشته باشیم. خب پس اینم استدلال. مسئله پنجممون، در طول این مدت اومدیم گفتیم آقا این روح روح بحث ما اینجا، رابطه بین قواعد و قیاسات فقهی چیه؟ قواعد فقهی چند نوع رابطه با قیاس و استدلال فقهی رابطه برقرار میکنه؟ گفتیم یک، قاعده اصولی کبرای قیاس نهایی واقع میشه. خب مثالاشو ندارید؟ بعدشه قاعده اصولی کبرای قیاس نهایی واقع میشه. یک. دو، قاعده اصولی استدلال فقهی مبتنی بر قاعده اصولی است. اینو حواسه من. پس دو راه عمده وجود داره. یک، خود قاعده اصولی کبرای قیاس نهایی واقع میشه. حسابشو میگم بعد لابد دوستانم تنظیم کردن، مثل مقدمه واجب واجبو میگید حاضری مقدمتو، ولی مقدمتو واجب واجبتو، حاضری واجبت. گاهی اوقات نه، قیاس نهایی ما، استدلال نهایی فقهی ما خودش دارایی کبرای اصولی نیست، بلکه مبتنی بر یک کبرای اصولی است. یادتون باشه بحث نسبتاً مفصلی داشتیم همین هفته گذشته که میگفتیم گاهی اوقات این قواعد اصولی میان صغرای قیاس نهایی رو درست میکنن، گاهی اوقات میان کبرای قیاس نهایی رو درست میکنن، گاهی اوقات هم کبرای قیاس نهایی واقع میشن. پس سه طریق داریم. یک، خودشون کبرای قیاس نهایی واقع میشن. دو، کبرای قیاس نهایی را میسازند. سه، صغرای قیاس نهایی را میسازند. اینو مفصل نوشتیم، گفتیم که بهش توجه بکنیم، این رو استدلال ماست. پس میتونیم اینو تو دو تا شاخه پیاده کنیم. یک، قواعد اصولی کبرای قیاس نهایی هستند. قواعد اصولی به گونه ای هستند که قیاسات فقهی مبتنی بر اونها هستند. دوباره تکرار کنم، مهمه. مثالاش هم دونه دونه میزنیم. به خاطر همین ما تعریف رو این گونه فهم تکمیل میکنیم. تعریف علم اصول این میشه: القواعد الممحده اما لان تكون کبر الاستدلال الفقهی، شماره یک،
و اما لم یکون هازل استدلال، این استدلال فقهی مبنیان علی، مبنیان علی میشه شماره دو و سه. اما حال کونها غیر مختصت به بعض ابواب الفقه، در حالی که اختصاص به برخی از ابواب فقه نداره، اما لن یکون هازل استدلال، این استدلال فقهی مبنیان علیها، علیها علیها، اما هست نه اما، قواعد فقهی دو گونه، قواعد اصولی دو گونه، گاهی اوقات شماره یکی هن، گاهی اوقات شماره دو بسته، گاهی اوقات کبرا قرار میگیرن، برخیشون، برخیشون اینجوری هن، برخیشون استدلال فقهی مبنی هن علی آنها شکل میگیره. مثلا شو بزنیم مقدمه یک، اونایی که کبرا قیاس نهایی واقع میشن، وضو مقدمه واجب است، مقدمه واجب واجب است، وضو واجب است، این الان استدلال فقهی است. چون استدلال فقهی است، کبراش چی قرار گرفته؟ یه مسئله اصولی، مسئله اصولی اومد دقیقاً کبرای یک قیاس فقهی واقع شد. شماره دو، کبرای قیاس نهایی رو میسازه. مثال میگید اجاره عقد است، عقد لازم الوفاست، اجاره لازم الوفاست. الان در این استدلال هیچ قاعده اصولی وجود نداره، هیچ مسئله اصولی در این وجود نداره. اجاره عقد است، مسئله اصولی نیست، بلوجدان هست. عقد لا عقد لازم الوفاست، مضمون روایته، مسئله اصولی نیست. اما عقد لازم الوفاست از کجا درآوردید؟ از قرآن. چرا قرآن حجته؟ چون ظواهر کتاب حجته. کی گفت ظواهر کتاب حجته؟ اصول. پس کبرای این قیاس در کجا ساخته شد؟ در علم اصول. پس علم اصول خودش مستقیما در این قضیه نیست، در این قیاس نیست، اما در طریق اثبات کبراست، در راه اثبات کبراست.
خود عقد لازم الوفا تو شرعیه
دیگه، عقد لازم الوفا است، باشه، من الان کاری به شرعی بودن
سر میارم. بازم حجت ظاهر در کبرا قیاس نهایی قرار گرفته، چون اینکه بعد از قیاس دیگه اضافه میشه بازم ادامه پیدا میکنه که اون مهم نیست. الان حجیت ظاهر آیات این مورد شما یک مثالتون، یعنی قاعده اصولی کبرای قیاس نهایی واقع شده، قیاس نهایی به نسبت به عقد لازم الوفا است و شرعیه،
باشه، ولی الان نسبت به این استدلال، این استدلال مبنی علیه است. ما داریم کلیت استدلالات فقهی و کلیت قواعد اصولی چه ارتباطی با هم داره؟ مثال بعدی رو بزنیم، این حرفتون رو نمی‌تونید بزنید. سه، موضوع این روایت، این جاییست که صغرا رو بسازه، موضوع این روایت مشتق است، مشتق در من قضا عنه المبدا حقیقت است، این مسئله اصولیه. نتیجه چیه؟ موضوع این روایت در من قضا عنه المبدا حقیقت است، این هیچ حکم شرعی نیست، مسئله اصولی اومد، نتیجه شما حکم شرعی نشد. ما میگه ما اولی که وارد بحث شدیم گفتیم ما باید تعریفی ارائه بدیم که لازم نشه مثل برخی از بزرگان نصف اصول بریزیم بیرون. برخی از آقایون تعریفی ارائه دادن، به صراحت هم گفته بودن از اول جلد یک کفایه تا آخر بحث مطلق و مقید تا آخر جلد یک رو بریزیم بیرون، اصول نیست. این چه تعریفیه که تعریف ارائه بدی نصف اصول بره بیرون؟ خب یه کار بکن بقیه اصول ها بره بیرون، یه بار که خیال همه راحت شد. موضوع این روایت مشتق است، مشتق در من قضا عنه المبدا حقیقت است، موضوع این روایت در من قضا عنه المبدا حقیقت است، این الان کبرای قیاس، مسئله اصولیه، نتیجه شمیش حکم فقهی نیست. اما نتیجه، یعنی موضوع این روایت در من قضا عنه المبدا حقیقت است، این میره در صغرای یک قیاس دیگه میشه،
موضوع این روایت مورد امر واقع شده. هرچه مورد امر واقع شده مصادیق حقیقیش واجب است. موضوع این روایت مصادیق حقیقیش واجب است. در کبرا واقع شد. زهران اون وجدانیه. اون که حالا بر وجدان پیدا میکنه. قیاس پایین نهایی.
نه
به همون لفظ تکرار نشده ولی نتیجهش اومده. شما میگید موضوع این الان اگه شما برقی داشته باشید به اون لسانی که نوشته بودیم موضوع این روایت در من قضا عن المبدأ حقیقت است. این عبارت نقرای صغرا اینه، یعنی میفرماید موضوع این روایت، یعنی هرچه حقیقت موضوع این روایت است مورد امر واقع شده. به عبارت دیگه شما میتونید به جای صغرایی که نوشته موضوع این روایت مورد امر واقع شده بنویسید هرچه من قضا عن المبدأ حقیقت، هرچه موضوع این روایت است تو پرانتز که عبارت باشه از من قضا عن المبدأ و غیر من قضا عن المبدأ مورد امر واقع شد. یعنی در حقیقت این صغرا سازه، میاد صغرای این قیاس رو درست میکنه. من هم صد و چهارده رو ندارم. پیده کردم. بله الان نداری دوستان صفحه 114 رو؟ من دارم، از کسایی دارن نگاه بکنن. این یه دونه از این قیاس ها رو ننوشتم اینجا، به این مسئله برخوردیم. عواسا جان یه بار دیگه میخون این دو تا قیاس رو باید اضافه کنیم به یه قیاس سوم. قیاس اول، موضوع روایت مشتق است، مشتق در من قضا عن المبدأ حقیقت است. موضوع این روایت در من قضا عن المبدأ حقیقت است. این یک که همینجا نوشته. دو، موضوع این روایت مورد امر واقع شده، هرچه مورد امر واقع شده مصادیق حقیقیش واجب است. موضوع این روایت مصادیق حقیقیش واجب است. اینا هیچ کدوم هنوز قیاس نهایی نیستن. میریم به قیاس سوم. این قیاس سوم رو بنویسید کنار این ورقه که دارید، این در حقیقت این که می‌نویسید من قضا انه المبدأ از مصادیق حقیقی موضوع این روایت است. یواش کنید. حالا صفحه 114 ای که در اختیارتون بود اینو داره. دوباره میگم یواش بنویسید. من قضا انه المبدأ از مصادیق حقیقی موضوع این روایت است. صغرا، مصادیق حقیقی موضوع این روایت واجب هستند. نتیجه من قضا عن المبدأ واجب است. این قیاس، این که الان سومی گفتیم قیاس نهایی است.
الان سوال
الان همین روایت شماره بالایی که دارید موضوع روایت مشتق است، مشتق در من قضا است، این به علاوه قیاس پایینی رو هم صغرا ساز است. اساسا یادتون باشه اون روز ضابطه کلی دادید، گفتیم هر چیزی ظهور سازه در طریق اثبات صغرا است. شما میگید الامر یدل علی الامر ظاهر فی الواجب پس هازا واجبه، نتیجه میگیری. حالا این بحث رو تو سابقا کردیم، این دو هفته پیش دیگه واردش داشت. اونم بحث داخلی جامعش رو بگیریم. اولا ما دنبال جنس و بس نیستیم، به تعبیر مرحوم آقای آخوند این تعاریف تعاریف حقیقیه که نیستن. این یه اشکالی آشمند حسین مرحوم آقای اصفهانی کمپانی به تعریف آخوند داره، میگه که نگاه بکنید نهایت الدرایه، ایشون میگه شما تعاریف دو قلو، تعاریف امام، تعاریف آخوند که میگید که مرحوم آقای آخوند میگه القواعد التي اولش چیه؟ القواعد فی طریق استنباط الاحکام او ینتهی الیه فی مقام العمل. گفته این دوتا شما چطور الواحد قاعده الواحد رو توش جاری میکنی؟ خود ایشون اون وقت جواب داده که اولا جامعه رو میگیریم، دوم من اینه که تعریف حقیقی نیستن، که این صرفا تعریف شرح الاسمی هم برای اینکه یک فارقی بذارن بین چیزهایی که بیرونن و جامعه بین چیزهایی که درونن، همین کافی. لذا شما دنبال یک تعریف جنس و فصل حقیقی برای اشیا نگردید. اولا تکلیف، همه فقه ما تکلیف نیست، فقه ما و احکام وضعی هم داره، پس تکلیف نباید بیاریم. حالا این دونه دونه رو یه بار دیگه مرور میکنیم میرسیم. پس ما حسل بحث ما در این بود، اونی که فارغ و مایز با بقیه بزرگانه همین چیزی که الان پیش روتونه، این که اومدیم در تقریبا 3-4 روز بحث کردیم که گفتیم نحوه تعامل قیاس فقهی و استدلال فقهی با مسائل الموصول چیه؟ گفتیم به 3 نحوه، یا خودش کبراست، یا کبراسازه، یا صغراسازه. این از این که این بحث مثال صغراسازمون بود که البته باید دیگه اضافه بکنن این پاورپوینت رو، من چون دیشب ندیده بودم این قسمت آخرش رو باید اضافه بکنیم یه دونه بهش، و اون قبلی هاش هم گفت. پس این از تعریف نهایی ما. بله این الان مستقیمن کبرای قیاس نهایی، مقدمه واجب واجب است، مسئله اصولی، این مستقیما کبرای قیاس نهایی قرار گرفت. در شماره 2 اینجا در طریق اثبات کبرا قرار گرفت. شماره 3 که برید حتما صفحه 114 این رو مفصل بخونید، تو صفحه 114 جزوه‌ای که دست آقایون هست مفصل گفتیم چرا بحث مشتق و مباحث ظهورات در طریق اثبات صغرا هستند، که عبارتی بود که اونجا مرحوم هاشم‌گسم اینا هم داشتن. نه نمیتونه. حالا ببینیم بحث دیگه ای بیاریم، حالا بزنین همین اول جمع بکنیم سراغ بروز بعد. یه بحث بعدی این که خاطرتون باشه یه اللهم الا ان یقال گفتیم چهارشنبه گذشته،
که تو اونجا گفتیم آقا اساساً واقع در فقه ما به دنبال چه هستیم، چه جوری استدلال میکنیم. ما چهارشنبه گذشته بحثی داشتیم، گفتیم حضرت عالی تشریف ببرید من درب القوم الی المحراب، همه استدلال فقهی میکنن. ببینید آیا وقتی میگیم مثلا آقا چرا خمر حرامه، چی استدلال میکنه؟ به شما میگن آقا روایت داری، آیه داری، نمیگن پشتبندش و آیه هم حجت است یا روایت هم حجت است. این بحث رو البته گفتیم بذارید توی یه پرانتزی باقی بذاریم، بحثش رو تموم نکنیم. اما این بحث رو اگر بپذیریم اون وقت ما استدلال های فقهیمون به دو دست است. گاهی به صورت قیاسه، مثل همین که شما میگید حاضری سلاتو و سلاتو لا تو آد الا من خمس، حاضری لا تو آد الا من خمس. گاهی اوقاتم نه، به صورت استقراء تام، به صورت استقراء تام. مثل چی؟ مثل اینکه شما تشریف میبرید میگم آقا دلیلت بر اینکه کافر نجسته چیه؟ میگه آقا اجماع داریم. میگم اه؟ میگه آره من رفتم از اول فقه تا آخر گشتم اجماع داریم. کشف اجماع استقراء تامه، یعنی میگردی اقوال رو همه رو پیدا میکن. یه طریقه سوم هم داره که باز اینجا ننوشتن و اون یافتن متن حدیثه. میگی آقا چرا حاجی باید از جحف محرم شه؟ میگی روایت داریم. این خودش استدلال فقهی. این بحثی بود که هفته گذشته مفسر راجبش بحث کردیم تحت عنوان اللهم الان یقال، که نمیدونم صفحه 116 بود، اونم نگاه میکنیم. اینم در ذهنتون باشه. پس اینم یه شماره 3 هم زیرش میخوره، یافتن حالا به دردش رو میگیم کجا میگیم حالا الان. بله واقعا نمیجوز یافتن متن روایت یا متن دلیل، حالا متن حدیث، حالا اونو بدش کن. حالا پس شما میگید تعریف علم و اصول، امروز به من مریض رحم کنید ما. بس تعریف علم و اصول، تعریف نهاییمون این شد القواعد الموحده اما لن تکون کبر الاستدلال الفقهی و اما لن یکون هذا الاستدلال، یعنی استدلال فقهی مبنی علیه، علیها باید بشه مبنی علیها، یعنی مبنی القواعد حال کونها، در حالی که این قواعد غیر مختصت به بعض ابواب فقه. اونجا دارید یه نوشتنش، یه بار دیگه بیاییم بررسی کنیم ببینیم ما با این هر کدوم از این قیودات چه بکنیم. لفظ کبرا اشاره داره به اون قواعد قواعد اصولی که کبرای قیاس نهایی واقع میشه. پس با لفظ کبرا به مثلا مقدمه واجب واجبتون اشاره میکنید، با این لفظ به مسائلی که کبرای نهایی، کبرای قیاس نهایی، البته کبرای قیاس نهایی قرار میگیرند اشاره دارید. با لفظ استدلال، چرا لفظ استدلال رو بر قیاس ترجیح دادیم؟ بتونستیم بگیم قیاس الفقهی، چرا نگفتیم اما لن تکون کبرا القیاس الفقهی؟ گفتیم کبرا لن تکون کبرا الاستدلال الفقهی. چرا؟ برای اینکه همین بحث اللهم الا یقال آخرمون به شامل بشه. نه
اینا این باید از حاضر استدلال، چون حاضر استدلال پایی میشه. استقراء این از نظر دایره‌ای باید بیاد روی حاضر استدلال پایینی، اما فرق نمی‌کنه چون این هم اشاره به همون داره. خوب دقت کنیم و بفهمیم چی می‌خواد بگه. می‌خوایم بگیم شما در فقه استقراء می‌کنید. استقراء می‌کنید چیکار می‌کنید؟ قول مجمعین رو پیدا می‌کنید. خب میگید آقا هازا اجماع، خود این استدلال فقهی، اما این استدلال فقهی شما مبنی علا چی چیه؟ علا الاجماع و حجتون. چون اگر نبود الاجماع و حجتون نمیتونستی اینجا استقرائت منتج باشه. استقرائت اینجا به درد میخور. خب یکی ازت میپرسید همه فقها گفتن که گفتن، به چه درد میخوره؟ همه فقها گفتن بر خودشون گفتن. شما باید میگفتی همه فقها قولشون کاشفن رأی المعصومه، پس لفظ قیاس رو برداشتیم به جاش لفظ استدلال رو گذاشتیم تا احیانا اون استقراءهایی که خودش دلیله، خودش یک استدلاله، اون استقراءهایی که خودش استدلال فقهی است رو شامل بشه. این لعن یکونه حاضر استدلال مبنیان علیه، اینو چرا آوردیم؟ اینو به این جهت آوردیم که اون دسته از قواعدی که در قیاسهای پای قرار میگیرن در علم اصول داخل بشن. تمام اون قواعد اصولی که کبرا سازن و تمام اون قواعد اصولی که صغرا سازن وارد تعریف علم اصول میشه. یعنی نوع شکل دوم به شکل سوم تو اون علامت هایی که زده بودی. ممحده رو چرا آوردیم؟ ممحده رو برای این اضافه کردیم که هر مسئلهی که در قیاسهای پای قرار میگیره وارد اصول نشه. شما خبر واحد، خبر زرار حجت است، زرار ثقه است، اینا هم در قیاس های پایه واقع میشن، اما اینها نباید وارد علم اصول بشن. لذا الممحدله رو آوردیم که اونایی که برای این کار اصلا تعریف شده، برای این کار تمهید شده. ورقایی که دستتون هست یه شماره دو هم داره، این شماره دو رو هم ببینیم که اینجا تو پاورپوینت نیست. به جای لفظ استنتاج یا استنباط یا احتجاج، امام از استنتاج استفاده کرده بودن، مرحوم آخوند از استنباط، مرحوم شهید صدر از احتجاج، یا آقای هاشم دوسن بود، مرحوم آقا مصطفی بود و مرحوم اصفهانی، ما از لفظ استدلال فقهی استفاده کردیم. چرا؟ چرا که این لفظ هم شامل مبنایی می شود که می گوین ما در فقه به دنبال حجت هستیم که قبلا توضیح دادیم، و هم شامل مبنایی می شود که می گوید ما در فقه به دنبال حکم خدا هستیم. استدلاله، حالا استدلال شامل هر دوش می شود. استدلال فقه، حالا نتیجه فقه هر چی می خواد باشه باشه، و هم شامل احکام واقعیه میشه، هم شامل اصول عملیه میشه. احکام واقعیه استدلال هم. شما استدلال میکنی به احکام واقعیه دسترسی پیدا میکنی، استدلال میکنی به احکام عملیه، به وظایف عملیه دسترسی پیدا میکنی، همش استدلال. احتجاج چون لفظ حجت توش اومده ممکنه ازش استفاده بشه که ما میخواییم قائل بشیم به این که در فقه به دنبال حجتی. لفظ استدلال جامعه تر از احتجاجه. خب چی؟ هنوم مبنا اتخاذ نکردیم که بعد ها ممکنه بگیم حرف آخون درسته دنبال حجتی، ممکنه بگیم نه به دنبال حکم خدایی، چون هنوز بعدها نرسیدیم به اون بحث. اینجا فعلا یه لفظی هم میاریم که با هر دو شامل بشه. نه ممهده لی رو رد نکردیم، ما گفتیم ممهده مطلب رو میرسونه اما یه مشکلاتی داره، اما با ممهده لی مشکلات رو حل کردیم، نگاه کردیم. و تعبیر آخر این حال کونها غیر مختصتن به بعض ابواب، اینو چرا آوردن؟ به واسطه این قیدم قواعد فقهی از تعریف علم اصول خارج میشه که قبلا توضیح شده. یه شماره 8 هم دارید دیگه، 8 هفته که خوندید شماره بله. این حاضر استدلال رو بر چی آوردیم؟ برای اینکه به واسطه این قید ما قضایای سالبه رو اگر کسی از علم و اصول میدونست، البته خاطرتون باشه ما میگفتیم قضای سالبه جز علم نیستن، اما اگر کسی مثل حضرت امام اصرار داشت که قضایای سالبه جز علم و اصولن، حاضر استدلال مبنی علی بیشه دیگه، استدلال مبنی بر قضایای سالبه باشه چه اشکال داره؟ یعنی پس این میتونه قضایای سالبه رو هم وارد علم و اصول بکنه. مبارزه به زمین لفظ استدلال و بر قیاس فقهی ترجیح دادیم، استدلال همین حاضر استدلال مبنیانه، همینه حاضر استدلال دوم. اما چون حاضر استدلال هم اشاره هم استدلال فقهی داره، کلن استدلال رو بر بقیه ترجیح دادیم. چون در عبارت دو تا بیم دو تاست، هر دو به یه معناست دیگه، هر دو به یه معناست، فرق نمیکنه. اما نکته آخر، دیروز خاطرتون باشه میگفتیم فقه دو نوع اباحه توشه، اباحه‌های اقتضایی و اباحه لا اقتضایی. اباحه لا اقتضایی میگفتیم حکم نیست، اصل عملی هم نیست، اما در فقه هست. ما به وسیله همین قید، به وسیله حاضر استدلال، اون اباحه‌های لااقتضایی رو وارد فقه میکنیم، چون بالاخره اباحه‌های لااقتضایی درست حکمی است ولی استدلال که داره، حکمی است ولی برای رسیدن به اونا استدلال میکنید. به چی استدلال میکنید؟ به استتاب عدم ازلی. دیروز تعبیر امام این بود، لا حکمیت العزلیه. ما لا حکمی ازلی، لا حکمی ازلی استصحاب دیگه، استصحاب هم مبنی یعنی علا حجیت الاستصحاب. پس لفظ استدلال میتونه اباحه های لا اقتضایی رو هم بگیره. تلق قسمه مازگرنا با سینه خسته و بعد از یه نمیدونم چند جلسه شد کل بحث تعریف علم اصول، نه 50 جلسه که نشد، به این میرسیم. القواعد الممحده اون کل اصول این که حالا بین علما اختلاف. القواعد الممحده اما لن تکون کبر الاستدلال الفقهی و اما لن یکون هذا الاستدلال مبنی علیها، حال کونها غیر مختصت به بعض ابوابشه. این تعریف الموصول به نظر میرسه کامل جامع، مانه هیچ مشکلی هم توش نیست، اما از این موجزتر دیگه نمیشه. اما مسئله دیگه بقیه تعاریف هم همینجوره، تعاریف آغازی ها و تعاریف آخوند هم کمتر از این دیگه. بحث بعدیمون موضوع از نظر ترتیب بحث کفایه و اینا کسایی که بر اون مدار رفتن، بحث موضوع علم و اصول. اما چون ما طبعا حضرت امام گفتیم علم و اصول اصلا علوم احتیاج به موضوع نداره، لذا این بحث هم داره بحثای خشک ابتدای علم اصول زیاد میشه، این بحث رو رها میکنیم. ما گفتیم علم اصول احتیاج به موضوع نداره، گفتیم احتیاج به موضوع نداره، لذتی که احتیاج نداره را ازش بحث نمی‌کنیم. از روز یک شنبه شنبرم من از آقایون میخوام مرخصی بگیرم، از روز یک شنبه انشالله بحثمون در بحث وضع شروع میشه.